خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا شاء الله لجعلهم فَلَا شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ و ما اختلفتم فیه من شیئن فحکمه الى الله ذالکم الله ربی علیه توکلت و الیه انی. فرمود که قصه وحی ما قصه حفظ ولایت حضرت حق است در شخصیت انسانها تا قوه ارتباط با ولی در شخصیت انتخابگر انسان محقق شود. انسان بی ولی انسانی است که تحقق ولایت حق را در جانش از طریق وحی اراده نکرده است. بعد فرمود که این یه مسئله ساده‌ای که نیست. اینجور نیست که بی تفاوت باشد عالم و آدم نسبت به این که خدا رو ولی بگیرد یا نگیرد. نه، آخر آیه 7 تکلیف همه را روشن فرمود. فرمود فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. یه عده ای در جهنم در بهش وارد میشن و بهشتی میشن، یه عده ای هم جهنمی میشن. این از نکاتیه که اگه التفات بفرماید خیلی مصیبت هایی که شیطان میخواد سر ما بیاره رو ما خونسا میکنیم. ببینید بعضیا تصورشون اینه دیگه که دنیا مثل یه خیابانه، چه کافر چه مؤمن اگه تو این خیابون رانندگی کنن به خونهشون میرسن دیگه. پس شرط این که به خونه برسن اینه که رانندگی کنن دیگه. خیابون کاری نداره که ما مؤمنیم که ما را کمک کنه و خودش رو در اختیار ما بگذاره، یا ما کافریم. خیابون نسبت به ایمان ما بی تفاوت است، خونساست، کاری نداره. بعضی ها فکر کردن نظام الهی هم همینطوره و تا این براشون خوب حل نشه اینها واقعا درست دینداری نمی کنن. حتی اگه دینداری کنن، دینداری باید جاش مشخص بشه و تا جای دینداری مشخص نشه حالا فضای اسلام از ابو سفیان هم میشه مسلمان. این که شما میبینین وقتی فضای اسلامی ضعیف میشه، اسلامیت یه عده‌ای ضعیف میشه، این برای اینه که جای اسلامیتشون رو درست پیدا نکردن. این آیات میخواه بگه که پیامبر اینجور وحی بشر میخواد. وحی یعنی چی؟ یعنی برنامه فکری و عملی برای این که هر نوع زندگی به هر نتیجه‌ای که افراد بخوان نمیرسه. پس یه برنامه فکری و عملی میخوان تا ولی خودش رو در این برنامه فکری و عملی خدا انتخاب کنه، اون وقت وقتی خدا ولی این انسان شد، حالا به اون ثمره واقعی میرسه. پس فلسفه آوردن وحی برای اینه که انسان‌ها ولیشون رو خدا انتخاب کنن. حالا که ولیشون رو خدا انتخاب کردن، خب مقصدشون مشخص میشه، مقصد خداست و به این مقصد هم میرسن. وقتی به مقصدی که خداست رسیدن، خب لهو مقالید سماوات و ارض، لهو مثلا ما فی سماوات و ارض، همه اون چه در عالم است اگر بهش شیرین است، خب بهشت آفرین شیرین تر است. یعنی کسی که بهش میخواد باید بهشت آفرین بخواد تا از طریق بهشت آفرین بهشتم گیرش بیاد، چون که صد آید نود هم پیش ماست. این مشکلیه که مردم متوجه نیستن. مشرک از خودش و از بت‌هاش و مقاصد دنیایش حوائج عالیه میخواد، گیر نمیاره. این اصلا نمیدونه که جهان نسبت به هر عقیده‌ای بی تفاوت نیست. این خیلی مشکل است، جا انداختنش کارم میبره. البته خدا چشم شما را باز کرده است، گاهی میبینید که افرادی که ولایت خدا را به حق پذیرفتند، خدا ولیشون شد، خدا کفایتشون میکنه. یعنی عملا اینها به معضلات نسبت به اون اهدافشون، چه اهداف دنیایی چه اهداف فوق دنیایی و الهی، به معضلات نمی افتن. شیطان دائما حمله می کند پا اینا را، زیرش رو خالی می کند، ولی اینا با همون ولایت حضرت حق که پذیرفتن، بالاخره از این خطرات حالا یا افتان و خیزان یا با سرعت رد می شن. این آخر آیه 7 تکلیف ما رو میخواد روشن کنه که شما هر جور زندگی کنید، هر جور میخواید، نتیجه نداره. تمام جهنمی ها همین فکر رو کردن، گفتن ما اینجور زندگی میکنیم، اینجور هم نتیجه میگیریم، همچی خبری نیست، به جهنم میرسن. جهنم یعنی دوری از همه میل‌های عالیه. جهام است دیگه، دور است. اصلا جهام یعنی دور و گود، یعنی چیزی دیگه گیرت نمیاد، عقب افتادی از اونچه که واقعا طالبش بودی. چرا؟ برای اینکه ولی انتخاب نکردی، تمام ولی واقعی. تمام جهنمی‌ها همین اول اومد تو فکر، یعنی علی از این آدمایی که حاضرن هر بدی بکنن بپرسید، یه حرف دارم میگم، اینا حرف است که شما مسلمونا میزنید. خدا هست، ما رم خلق کرده است دیگه، کاری با کاری ما نداره. ولایت خدا و ولایت دائمی و پذیرفتن ولایت دائمی، اینا چیه؟ ما یه برنامه میریزیم، یه تصمیم میگیریم، به هدفم میرسیم. حالا اصلا متوجه نیستن اولا شیطان کمکشون میکنه به اهداف جزئی برسن تا اون اهداف کلیه را از دست بدن. تازه اهداف کلیه اینا اهداف کلیه حقیقی براشون نیست. بعد ببینن عجب، اگه رسیده بودن بدتر بود. اهداف کلیه هر کس رو خالق اون کس تعیین میکنه، که انشاءالله در جاش بحث میشه. اینجا بود که حالا آیه 8 رو حضرت حق در رابطه با بحث قبلی داره میفرماد، میگه حالا که یه عده ای اهل جهنم میشن بالاخره وقتی موضع گیری مطابق وحی نکنن، و یه عده ای هم اهل بهش میشن. خب حالا خدا که میتونه همه رو یه جور خلق کنه، همه رو هم به یه مقصد بکشونه. اصلا جمله اینه دیگه، ولا شاء الله لجعلهم امتا واحدا. اگه خدا میخواست همه اینا رو یه جور میکرد دیگه، مشرک و مؤمن قرار نمیداد. خب حالا بعد میفرماد که حالا چرا نکرد؟ لطف کرد که نکرد یا لطف نکرد؟ ادامه رو میخونیم، ولکن یدخل من یشاء فی رحمتهی، هر کس خاص در رحمت خودش قرار داد. بازم هنوم مبهمه ادامه، و ظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر. اما ظالمون رو ولیی و نصیری براشون نیست، یعنی هیچ کس به اینا کمک نمیکنه که به اونجا که باید برسن. خب از این آیه میفهمیم که آخر آیه کمک میکنه تا کل آیه یواش یواش روشن بشه که ظالم یعنی اونایی که پشت میکنند به حکم خدا، به خودشون ظلم میکنن در واقع دیگه. اگرم به حکم خدا ظلم بکنن بازم به خودشون ظلم میکنن، اگرم به امام ظلم بکنن بازم به خودشون ظلم میکنن. اصل ظلم برا ظالم است. صدام چه کار کرد با بچهای ما؟ بچهای ما که الانه دارن بریش ما میخندن، ما نشستیم تو دنیا جون میکنیم آیه رو معنی کنیم، اونا اصلا با عمق آیات دارن تغذیه میکنن. بالاخره برزخی رفتن شهدا که کم نعمت نبود که. صدام است که دیگه داره هر روز بیشتر از قبل بدنش میلرزه، هر روز یه توطئه براش میکنن، اینم میخواد جواب. این که چی نشد زندگی که. عرضم اینجاست که ظالم در هر صورت به اون معنا که پشت میکنه به حکم خدا و در نتیجه به خودش ظلم میکنه، این دیگه یار و یاوری نداره. هنوز موندی ما، هنوز لغت ولی رو آیه بعدی روشن میکنه. خب وقتی که ولی به واقع نداره کی کمکش بکنه؟ خودش که هیچیه. ولیم که طبق آیه بعدی فقط خداست، این عملا پشت کرده به خدا از طریق پشت کردن به وحی. این کیا داره؟ هیچ کیا نداره. خب آیه بعدی رو میخونیم تا اون سوالم بتونیم جواب بدیم که خب بالاخره فلسفه آوردن وحی تو این نکته چیه. میفرماد که ام اتخذوا من دونه اولیا، نکنه که اینا غیر خدا ولی به نظر خودشون گرفتن. چون در آیه قبلی گفت اصلا اینا ولی ندارن. میگه که خب بعضی همون که میگن نه بابا همین بوتا را، ملائکه را به تعبیر خودشون، جنیان رو، ارواح پدرانشون رو، حکومتهای قلدر را، اینا را ولی گرفتن. پس چرا میگوی ولی ندارن؟ میگه نکنه که اینا ولی گرفتن. اما تخذو من دونهی اولیا، نکنه که اینا غیر خدا ولی گرفتن. فلاحو هو ولی، فقط خدا ولیه. خوبه که میدونین اهل ادب میدونن اینجا یعنی حصر، یعنی فقط خدا ولیه. و هو یحیی الموتا و هو علی کل شیء قدیر، فقط اون مرده زنده میکنه که حالا عرض میکنیم انشالله یعنی چی. و هو علی کل شیء قدیر، و فقط هم اون قدرت مطلق است و بر هر چیز احاطه داره. خب اینجا اول روشن بشه که پس چرا وحی آورد. برای اینکه اگر هیچ کس انتخاب متعالی نداشت، چه کسی متعالی بود؟ خب هیچ کس متعالی نبود. اگر کسی انتخاب متعالی نداشت، هیچ کس متعالی نبود. خب حالا اگر که کسی امکان تعالی داشت، استعداد تعالی در وجودش اگر محقق می شد بود، رحمت خدا به اینه که این رو خلق کنه و شرایط انتخاب متعالی را در اختیارش بگذاره، یا اینکه بیمحلیش کنه. سه گروه که بیشتر ما آدم نمیتونیم فرض کنیم. یکی اینکه خلقشون کنن و انتخابهای پست بکنن مثل آدم بدا. دوم این که خلقشون کنن انتخابهای متعالی بکنن مثل آدم خوبا. سوم این که خلقشون کنن هیچ کاری نکنن، هیچی، عادی عادی، نه بدی کنن نه خوبی، مثل یه دیوونه بچه اگه همینطور ادامه بده. یعنی خدا بچه همه را خلق کنه تا آخر عمرشون هم بچه باشن، هیچی از میل به کمال ندارد، هیچ روح شیطانی و نقش کشیدن برای بدی هم ندارد. خب حالا آیا رحمت خدا کی محقق میشه؟ جز این که خلقت واقع بشه یک، بعد میدان انتخاب متعالی در اختیار انسانها گذاشته بشه دو، استعداد انتخاب رو هم که انسان داره بهش داده بشه سه، لننظر کیف تعملون، ببینیم شما چه کار میکنید.
خب حالا تو این صحنه خوبا میتونن خوب انتخاب کنن، خوبه یا بده؟ اون که خوبه. بعدام حالا میتونن بدی انتخاب کنن، خوبه یا بده؟ یعنی بعدا بتونن بدیشون رو محقق کنن، خوبه یا نشد بدیشون رو محقق کنن، همه رو مثل دیونا خلق کنن که اصلا نتونن کاری بکنن، عقل انتخاب نداشته باشن، تشخیص خوبی و اراده انجام خوبی نداشته باشن. این که هیچیه، هیچی خوب آدم ها باشن یا میدان انتخاب داده بشه به انسان ها. یک، یعنی الحمدلله همه ما را انتخابگر خدا آفریده است، از صدام بگیرید تا بنده انتخابگر، هیچ کدوممونم از انتخابگریمون گله نداریم. خب دو، انتخاب یعنی چی؟ یعنی ما بالقوه رو در عمل به ما بالفعل در بیاریم. یعنی بند انتخابگرم یعنی چی؟ یعنی اون چه که میتونم بشم رو امکان شدن رو برام فراهم کنم. خب پس اینم که لطفه. سه، اگر من بخوام انتخاب کنم ولی چیز متعالی نباشه که انتخاب کنم، خیلی به من ظلم شده است. من میخوام انتخاب کنم، خب کی من میتونم بگم که خدایا حق با تو بود؟ وقتی که چیز متعالی در صحنه باشد و من انتخاب نکنم. یعنی ظالمها وقتی ظالمن که میدان انتخاب متعالی براشون باشه و انتخاب نکنن، و عکسش خوبا هم لطف بهشون میشه میدان انتخاب متعالی. خب وحی اومده که چه کار کنه آدم را از این هیچی بودن دراره، حق یا باطله. این سیاق آیه‌ای که ولا شاء الله داره چند بار تو قرآن تکرار میشه، خواهش میکنم خوب دقت کنید، خیلی نکته داره. اینجور که من میگم اول التفات داشته باشین. بیفرماد اگه میخواستیم این کارا میکردیم، این کارا نکردیم. خب حالا اینجا تو ذهنتون میمونه چرا نکردی؟ مگه خدا جز اون چه حق است نمیکنه؟ خب پس اگه میخواستیم این کارا میکردیم، ما حقیم، این کار را نکردیم، پس این کار حق نبود، این کار که کردیم حق بود. خدا حق است، اون چه که حق است میکنن. میگه اینجور نبود که این کار رو نمیشو بکنیم، دست ما که بسته نبود، حق نبود که نکردیم. چون این سوال برادون پیش میاد که خدایا چرا میدان وحی رو به صحنه آوردی؟ انگشت اشاره وحی چیه؟ تحق حقوق ولایت خدا در شخصیت انسان در موطن انتخاب و تشریع. اون جلسه آخرین جمله مون این بود دیگه، حیفه که این جمله را عزیزان ازش غافل بشن. من دوباره تکرار میکنم به یه مثال دیگه. ببینین اگر که خدا بگه آقا نماز صبح دو رکعت بخوان، خب شما دو تا کار بیشتر نمیتونی بکنی دیگه. یا نخوانی، نخوانی چی میشه؟ هیچی، اراده نکردی ولایت حق رو بر خودت، پس ولایت حق بر شما محقق نشد. در موطن چی؟ در موطن انتخاب و تشریع دیگه، در موطن انسان انتخاب، در موطن تکوین که همه در ولایت حق عرض شد. خب حالا اومدیم و حضرت حق میفرماد دو رکعت نماز صبح پاشو بخون، شما میپذیری. چی را میپذیری؟ حکم خدا رو میپذیری. یعنی چی؟ یعنی ولایت حق رو بر خودت پذیرفتی، یعنی عملا ولایت حق که در تکوین بود در تشریعم شد. یعنی بودت به حق بود، در انتخابم حکم حق را محقق کردی. پس عملا اگه وحی نبود، اگر حکم خدا نبود، حکم خدا در دو چیز دیگه، در عقیده، خدا به تو میگه که باید مؤمن به ملائکه باشی. ممکنه است بگوی نه این سخت نیست، من با صد دلیل فلسفی ثابت میکنم ملائکه هست. خب به چه دردی میخوره؟ باید مؤمن باشی. مؤمن یعنی پذیرفتن حکم خدا. دست میگه خیلی راحت نمیشه ثابت کرد قوای غیبی هست. ایمان یعنی بپذیریم در فضای وحی. خیلی داست جمله قشنگ است، مال آگوستینوس است. آگوستینوس از بزرگان به اصطلاح کلیسای
اسکولاستیکه. آگوستینوس میگه که عذر میخوام گفتم، آکویناس. آکویناس میگه که
حتی اگر یک حکمی را عقل بگوید بکنید و به حکم عقل بکنید، در حیطه ایمان وارد نشدید. باید به حکم این که خدا گفته است بکنید.
ببینید حرف درسته است با فضای قرآنی خود ما، تحت تأثیر هم هست، به خصوص تحت تأثیر ابن سیناست. ابن سینا هم که شاگرد قرآن است.
چرا؟ اگر شما چون خدا گفت بکنید، پذیرفتید ولایت خدا را. در چی؟ در جایی که باید انتخاب کنید.
حالا چرا انتخاب کردید؟ ولایت خدا را انتخاب کردید. اینه که این جمله ای که
شما در ذاتتون و وجودتون در ولایت حقی، وجودتون به حق است. وقتی در شخصیت و منش و انتخاب خودتونم حکم خدا رو پذیرفتید، در انتخاب هم مطابق حقیقتتون میشید. اون وقت اگه کسی در زندگی و عمل و انتخاب و منش و شخصیت مطابق حقیقتش بشه، این انسان احساس میکند به خود است یا ناخود است.
این احسان این آدم دیگه به خود است، ناخود نیست.
یعنی انتخابهاش مطابق حقیقتشه، نه انتخابهاش مطابق غیر حقیقتشه. این انسان تنها انسانی است که بی خود نیست، با خود است، به خود است، مطابق حقیقتش است. خب حالا اگه رسیدی به اینجا که تماما مطابق حقیقتت باشی، حقیقتت عین وصل به حق است. خب شما وقتی حکم خدا رو فقط در زندگیت عمل کردی، در انتخابت هم عین وصل به حق میشی.
وقتی در انتخابت عین وصل به حق شدی، دیگه تو حقانی،
یعنی چهره حقی حق را در شخصیت خودت ظاهر میکنی.
خیلی گوش بدید. شما میدانید که
هر چیزی که در این عالم است
دو چهره داره، یه چهره ظلمانی، یه چهره حقانی.
یعنی هر شیعی وجه الله هست. وجه الله هست یعنی چه؟ یعنی نمایش حق است. و هر شیعی حجاب حق است. هر شیعی.
این درخت رو نگاه کن،
یه وقت میبینی عجب صفایی، عجب تراوتی، آغوش لطف خداست به سوی بشر باز شده است تا بشر به انس خدا نایل بشه.
این یه نگاه که دروغم که نیست که.
یه نگاه این که چه گلی بکنم ببرم خونمون پوزشا بدم، گل من.
این شد ظلمانی، منیت آورد، از حق دور شدی.
همین گل یه وجه حقانی داره، یه وجه ظلمانی داره.
حالا برگردین به اصل قضیه.
انسانی که تماماً ظهور حکم خدا بشه، آقا چرا دزدی نمی کنی؟
برای اینکه خدا گفته است دزدی نکنی.
آقا چرا سلام می کنی به همه؟
افشای سلام دستور معصومه. آقا برای اینکه خدا گفته است سلام کنی.
یعنی شما دیگه ظهور حکم حقی، یعنی چی شدی در صحنه حیات؟ ظهور وجه حقانی شدی.
ظهور وجه حقانی
با چی؟ تمام مقدمه برای این یک کلمه است.
با چی؟ با وحی.
با وحی، فقط با وحی، فقط با وحی.
خواهش میکنم دقت کنید،
شما اگه میخواید که ولایت حق را در شخصیت انتخابی خودتون محقق کنید، چه راهی دارید جز این که یه حکم خدایی باشه در عقیده و عمل شما بپذیرید؟ یعنی شما قلبتون ملائکه را بپذیرد،
چون خدا گفت از هست و عقلم که مخالفش نیست.
قلبتون میگه نماز صبح دو رکعت بخوان. چرا بخوانم؟ چون خدا گفت از بخوان. یعنی عمل، اخلاق و عقیده بر اساس حکم خدا شد.
درست شد تا اینجا؟ نتیجه چی شد؟
یعنی حاکمیت ولایت خدا. یعنی شما به چی رسیدی؟ به اینی که خدا ولی شماست ولا غیر. حالا برمیگردیم به اصل قضیه. اگر خدا این کارا نکرده بود، ولا شاء الله لجعلکم امتا واحدا، اگه خدا میخواست
شما همتون یه جور میشدید، یه جور میشدین، میشه بگم خوب میشدیم، خوبا که باید ما انتخاب کنیم، میشد بگیم بد میشدیم، بدم که باید ما انتخاب کنیم، وحی بیاد ما انتخاب نکنیم تا بد بشیم. پس اگه خدا وحی نمیفرستاد، اگه خدا میخواست ما هممون مثل دیوونه ها میشدیم، حالا نگو مثل دیوونه ها، مثل بچه ها میشدیم، هیچی میشدیم. خب حق نیست که هیچی بشیم، حیفه که ما در این عالم باشیم، مختار باشیم و انتخاب متعالی از طریق وحی نکنیم. خب پس میفرماد که ولکن یدخل من یشاء فی رحمتهی، هر کس رو خواست در رحمت خودش خواست قرار بده، قرار داد. خب این بعدن هم این پیش میاد، همینجا خوب دقت کنید، یعنی بیشترین بحثشو آخر آیه 13 میکنیم، اونجا که میگه الله یجتبی الیه من یشاء، من یشاء را با، چون اینجا هم یه من یشاء داره، اونجا هم یه من یشاء داره، و یهدی الیه من یونیب، اونجا میگیم که این اصلا یشاء خدا، خواست خدا، خواست حکیمانه است، نه خواست بلهوسانه که یکی بگه که خب هر کس رو خواست رحمت میکنه، وارد دین میکنه، ما را که نخواست است پس ما هم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. اینجوری با آیات که نباید بحث کرد، خود آیه پشتش کمک میکنه که ما خلاف انتخاب و اختیارمون نتیجه نگیریم. دین با جبر مطلقا نمیخواند. پس میفرماد هر کس رو خواست وارد رحمتش که دینه میکنه. بعد میگه ظالمون رو این کارو نمیکنه. چرا؟ ظالمون غیر خدا رو ولی گرفتن، پس وحی ها نمیپذیرن، پس ولایت خدا رو نمیپذیرن، پس رحمت خدا به اینها نمیرسد. آیه رو ببینید، اینا معجزه های قرآن است که هم حرفش رو میزنه، هم هدایت میکنه ما را کامل، هم اون ذهنیتی که ممکنه پیش بیاد را تو دل آیه با طرز گفتن جواب میده. من به دوستان بارها عرض کردم جملات قرآن واقعا یه جوریه که نمیشه ورداشت و یه جور دیگه ترجمه کرد. این ذهن خودمون واردش بشیم، اون وسعتش رو از دست میده. اینجا داره اصلا آیه رو نگاه کنین، اینجا داره میگه آقا ظالم رو که ولی نداره ما خب معلومه محلش نمیذاریم، پس به دین ما نمیرسه. اما تو دلش اون اشکالی هم که ممکنه پیش بیاد که خب پس خدا هر کس رو خواستی رحمت میکنی، پس ما چیکار کنیم بلکه نخوای، میگه یاد باشه این خواستن خواستن است در ازای خود طرف که ظالم نباشد، و ظالمم اگه بخواب باشد یعنی ولایت ما رو نپذیرد، حکم منیتش رو تبعیت کنه. این تا اینجا. بعد میفرماد اگه یادتون باشه دو سه جلسه پیش عرض کردیم محور این حوزه بحث این آیه نوعه که میخواییم بحث کنیم، تازه اون قسمت آخرش. حالا که رسیدیم که میفرماد و ظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، یعنی ظالم ولی و نصیر نداره، اصلا کمک‌کار نداره. بعد میگه حالا گیر ننداز، نه ام اتخذوا من دونه اولیا، نکنه که غیر خدا ولی گرفتن. میگه فالله هو الولی، خدا فقط ولیه. روی میخوام یه خورده بمونیم، بازم هنوز حیفه که بریم. فالله هو الولی یعنی فقط خدا ولیه، به این معناست که اصلا کسی، شخصی، قدرتی، هیچ گونه حاکمیتی نمیتونه داشته باشه. مثلا الان یک کسی میتونه یقه منو بگیره بلند کنه بزنه زمین؟ خب ظاهرا که میتونه، ولی این آیه میگه نه، اگه ما زور به این داده باشیم و بنای ما این باشه که تو را تو این قضیه امتحان کنیم، اینا همچی جهتی بهش میدیم. یعنی شما در این آیه میخونی هیچ کس هیچ قدرتی، هیچ حاکمیتی نداره. خب یه قضیه ممکنه تو ذهن آدم بیاد، پس این همه ظلم ظالمان. در این دیدگاه باید چشمتون آقا باز کنید،
نگاه کنید ببینید این ظلم ظالمان چیزی مقابل ولایت خدا نیست، بلکه دو جهت دیگه دارد: یک، امتحان خودشون، دو، امتحان ما. یعنی صدام در مقابل امام چقدر زور داشت؟ امام امتحانشون رو پس دادن که صدام در مقابل، چون خدا داریم هیچ غلطی نمیتونه بکنه، حتی رئیسش که آمریکاست. این شریک های فدایی وقتی امام فرمودن آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، اومدن شعار امامو برداشتن یک که بهش اضافه کردن، رو دیوارا مینوشتن، زیرش هم مینوشتن شریک های فدایی خلق، که اگر ما متحد باشیم آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. خب دیگه این بیچاره اینقدر عقلشون میرسه. نه، آمریکا چه ما متحد باشیم چه نشیم هیچ غلطی نمیتونه بکنه، الا اینکه اگه ما متدین نشیم ما بعد امتحان میدیم، نه اینکه آمریکا. آخه آمریکا چیکار میتونه بکنه؟ ذهن دونا باز کنی. یه وقتی که عرض کردم یه بار دیگه، قرآن را به عنوان ذکر میبینید. ذکر یعنی چی؟ یعنی ببین متوجه میشی. مثالی که همیشه میزنم، الان من به شما تذکر میدم آی آدم ها تو این اتاق نور هست. یکی میگه آخه به چه دلیل، به چه دلیلی نمیخواد؟ مگه خود الان قبول نکردی؟ بحث نداری؟ توی این اتاق نور از وقت حالش شما ممکنه منو نگاه میکردید، این میکروفون رو نگاه میکردید، ولی نور بود. ذکر یعنی این، نگاه کن میبینی، نگاه نکنی نمیبینی. یکی بیاد بگه آقا کنور. ببینید ذکر خصوصیتش اینجوریه با، در عرض بقیه ی حادثه ها نیست. یه وقت من بگم آقا این لیوان اینجاست، یکی بگه کو لیوان، میگن عجب کوریست، خیلی پیداست که حالیش نیست. اما یکی بگه کنور، میتونه صد دلم بیاد بگه آقا این ستون هست، این دیوار هست، نور کو. یکی بیاد کجا آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، بفرما زره کیشا نمیدونم تانکشا توپشا اینا، دیگه آدم میمونه اینجا چه کار کنه با یادم. یعنی این روحیه‌ای که قرآن را ذکر نگیرد با قرآن جدال کنه، فقط خودش خواب میره و گم میشه. یادتون باشه قرآن کتاب ذکر است. یعنی چی؟ خواهش میکنم دقت کنید، یعنی میگه نگاه کن تا ببینی. عرض کردم یه بار تو سوره قبلی که جناب بودا به یارانش انگشتش رو دراز کرد به طرف آسمان، گفت خدا را بنگری، همه به انگشت بودا نگاه کرد. چیکار کنه بیچاره بودا؟ هیچ کاری نمی، هی نگاه کردن به انگشت بودا که کو خدا. بابا این بیچاره اشاره است، اشاره ذکر است، باید خودت را به کار بندازی. شما باید خودتون را به کار بندازید، برسید به این که فلاح و هوبل ولی. خب شیطون نمیذاره، حجاب هست. ولی عرض من اینه، اگه تو این مسیر برید، یک، میرسید به این که فلاح و هوبل ولی، دو، متوجه میشین چقدر دروغ به ذهنتون تحمیل شده بود، چقدر بشر بدبخت است. امام متوجه بود که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، دو تا نفع برد. اولا که خود امام زندگیش دیگه با تهدیدای آمریکا و امثال آمریکا منفعل نمیشد. شما چقدر آدم بدبخت میبینید که کس و ناکس رو کس میگیرند و خودشون خلاص میشن. ثانیان، این ثانیانش نگاه کن، ثانیان محبوب جانش، ولی واقعیش، قوت قلبش، عامل نشاطش رو پیدا کرد. خدا تو این صحنه های خطر میخواد ما را متوجه کند که تو محبوب قلبت رو پیدا کن. در روایت داریم که اگر کسی به اون چه دست مردم است امیدوار بود، حتما ناکامش میکنه. در یه روایت دیگه داریم که غنای واقعی، غنی واقعی کیه؟ کسی است که مایوس است از اون چه دست مردم است. غنیه چون خدا داره. میگه شما خودتون نمیگون، تا اصلا میگون طاعت تو غناست. غنا یعنی اصلا خیلی حرفه، خودت که هیچی، اطاعت از تو همه سرمایه هاییست که ممکنه است یه انسان داشته باشه. فلاح و هو الولی یعنی چه؟ بالاخره از نظر استدلال و فلسفه که خیلی روشن است، ولی این هنوز مشکل حل نمیکنه. از نظر استدلال خب معلوم است خالق هستی، همه هستی در قبضش است، بود هستی در قبضش است.
از غذا سرکنگبین صفرا آورد، روغن بادام خشکی آورد، وقتی در قبضه خداست شما این درست عکسش نتیجه میگیره. طرف از یه را میره که همه رفتن، نتیجه میگه عکس همه. چرا؟ برای اینکه دنیا که دست خدا بود، تمام ضوابطش هم دست خداست. الله حالا اینجا فالله هو الولی، یه مثال آیت الله جوادی حفظه الله تعالی میزنن، خیلی مثال خوبیه. میگن یه وقته که یه آتشی شما توی منقل دارید، یه کتر آبم کنارش دارید که گرما دارید. گرمای آتش، گرمای کتری چیه؟ از آتشه. ولی الان شما چند تا گرما داری؟ دو تا گرما داری، یه گرمای آتش، یه گرمای آب. درسته گرمای آب از آتش است، ولی کنار آتش است. اینا نمیگن که فلاح و حول ولی، اینا نمیگن که این آتش گرمای این آب رو که داده است، پس الان گرمای آب که مال آتش است، پس در قبضه آتش است. نه نه، این نه. خوب گوش بدید، یه وقت شما یه شعله آتش روشن کردید، یه آینه هم گذاشتین جلوش، حالا شعله آتش تو کجا پیداست؟ تو آینه. این شعله آتش تو آینه، عکس آتش تو آینه چی از خودش داره؟ هیچی. چقدر گرمه؟ اصلا چیزی نیست که گرم باشه. پس چیه؟ حکایت گرمای آتشه. هر کس، هر ولایتی، هر قدرتی، هر حاکمیتی دارد، ظهور ولایت حق است. هیچی نیست، هیچ کس در مقابل خدا کس نیست، چه پیغمبرش چه غیر پیغمبرش. پیغمبرش هم در مقابل خدا داریم عرض میکنیم. پیغمبر چیست؟ آینه ظهور ولایت حق. دیگه چی؟ دیگه هیچی، هیچی. یعنی یه ذرم خود داره در مقابل حق؟ نه. پس این اول حل بشه که فلاح و حول ولی حوه داره آقا. پس به کسی چیزی نداره. اصلا یه بنده خدا بگه که آقا ما ولایت پیغمبر رو قبول داریم، ولی ولایت خدا رو ببخشید، ولایت مثلا فقیه ها قبول نداریم، تو همینجا بی خود ولایت پیغمبر رو قبول داری، تو فقط ولایت خدا رو قبول داشته. اگر ولایت پیامبر رو قبول داری به اعتبار اینکه ظهور ولایت خداست، خب اگه یه فقیه هم همون حرفایی که خدا میزنه بزنه، پس معلومه تو ولایت خدا و ولایت پیامبر هم مجهول داری. ولایت پیامبر چون داریم انبیا اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر از مؤمنین نسبت به جان مؤمنین اولاست، یعنی بر مؤمنین از خود مؤمنین اولاست. خب حالا این به اعتبار ولایت خداست یا ولایت خودش؟ خودی نداره، عکس است در آینه، نمایش است، آیت است، آیت حق است. خب حالا مثلا هر ولایت بنده به شما یه دستور بدم، فقط حق دارید، فقط باید حرف خدا رو بشنوید، احدی جز حرف خدا رو بشنوید. ولی چون خدا گفته است والمؤمنون بعضهم اولیاء بعض، اگر مؤمن یه حکم الهی به یه مؤمن دیگه داد، به اعتبار اینکه خدا گفته است ما میشنویم. بارها عرض کردم برادر و خواهرها وظایفی نسبت به هم دارن. خب این وظایف، یا زن و شوهرها وظایفی نسبت به هم دارن، این وظایف ها کی تعیین کرده است؟ فقط خدا. ما مگه میشه غیر خدا حرف کسی را بشنوید؟ اگه غیر خدا حرف احدی رو شما شنیدین، این آیه را دیگه خلاص کرده. این آیه میگه فلاح و هول ولی، ول نکنید آیه را. یعنی در عرض ولایت خدا یکی دیگه هم نیست، یه قدرت دیگه هم نیست، هیچی نیست، هیچ ولایتی احدی نداره. پدر بر فرزند ولایت داره. کی تعیین کرده است؟ خدا تعیین کرده است. مگه میشه استاد بر شاگرد ولایت داره؟ فقط در حدی که خدا تعیین کرده است، بقیهش بیخود است، بقیهش طاغوت است، دروغه. خیلی دقیقه مسئله، از نظر فلسفه و اثبات فلسفی که مشکل نداریم، فقط خدا خالق هر چیزی است، اون که خالق است تمام وجودش در قبضش است. پس وقتی میفرماد کفار ولی ندارند،
و یاور و ناصر ندارن دروغ یا راسته؟ آخه غیر خدا که کسی کس نیست، چیز نیست، فقط خدا. خب شما ببینید پیغمبر خدا را خدا میفرماد اینا را بگو. اول اومده گفته است ای مردم، پیامبر از خودش هیچی نمیگه، ما ینتقو عن الهوا، پس حرفا من نمیزنه، پس اگه حرفای اینا شنفتین حرفا من شنفته. خب بعد پیغمبر میفرماد این معصوم معصومن دروغ نمیگن، اینا میفرماد ان قلوبنا آیت و مشیت الله، الله اکبر، میفرماد بابا قلب ما ظرف اونیه که خدا گفته است، مشیت خداست، یعنی ما هیچی نداریم از خودمون. خب بفرماید غیر معصوم یعنی غیر ائمه و پیغمبر و خود خدا کی ما حرفشون رو میشنون؟ ما حرف احدی رو، ما حرف هیچ آخوندی رو نمیشنون. کی من و شما کجا ما تاله حرف آخون شنده؟ ما اینقدر نوکره این آقای طباطبایی هستیم یه ذره حرف ایشون ما میگون، چون اینا حرف خدا رو میزنن. حالا حرف خدا از کانال پیغمبر است و کانال کی؟ ائمه. اون صدر اسلام که دو تا خط پیدا شد، دو تا خط نبود، یکی حرف خدا بود یکی حرف من. ببین بس اینجا بود آقا، یکی گفت منم حرف دارم، یکی گفت آقا من از خودم هیچی حرف ندارم، هرچی خدا بگه میگم. روحیه‌ای که صدر اسلام نخواست حرف خدا و پیغمبر رو بشنوه خودداش هنوزم داره، شیعه و سنی نداره، شیعه و سنی به حقیقت هست. البته من نمیدونم تو سنی کسی پیدا میشه یعنی، اما تو شیعه همه شیعه و شیعه نیستن، حالا تو سنی شیعه هست یا نیست من چه میدونم. شیعه یعنی اون کسی که رسیده است به این که حرف منی که منمو نشنوه، این شد شیعه، رسید به این که فلاح و حبل، ولی هر کی میخوای باش، تو به من ثابت کن که تو هر چه خدا میگه میشنوی، تو با این آیه منطبقی، و ثابت کن که بنده هر چی میخوا حرف خوب بزنم. حرف خوب مشکل حل نمیکنه آقا، باید حرف خدا باشه. یا این آیه درسته که فلاح و حبل ولی یا نیست، وقتی فقط خدا ولیه احدی ولی نیست، احدی نیست. واقعا اینا که دیگه تکراره برای شما، من معذرت میخوام تکرار میکنم برای دفع شبهه مقدم، که مثلا آقا ما ولایت فقیه داریم، ولایت فقیه یعنی ولایت فقه، ولایت فقه هم یعنی حاکمیت خدا، رسول و ائمه، و دیگه چی؟ دیگه احدی. ما یه ولایت فقیه به معنای شخص نداریم، شما روش فکر کنید. برای همین ما از اولش صدر تاریخ شیعه فقط حرف معصوم شنیده. ما خیلی آدمی حسابی تو دنیامون بوده است، اصلا حرفش به عنوان حرفی که حاکم بر ما باشه نشنیده. ما حرف شما خودتون دیدین، ما یه روحانی هم که حرفش میشنویم چون حرف خدا رو میزنه، ما فقط جز معصوم حرف هیچ کسی نمیشنویم. ما شیعه ها اینجوری، چرا؟ برای اینکه آیه رو فکر کردیم روش، فلاح و حول ولی، کسی دیگر ما در عرض خدا نمیدونیم. ما خدا رو هزار نمیدونیم و کسی دیگر رو نیم. ما خدا رو هزار میدونیم و بقیه رو هیچ. لقد کفر الذین قالوا الله ثالث و ثلاثه، خیلی حرفه، میگه کافر اونه که میگه ابو ابن روح القدس، کافره، یعنی یه ذره مؤمن نیست. اون که گفت خدا و کنار خدا گفت اب ابن و روح القدس، میگه این کافر است. میگه باید بگه چی؟ باید بگه الله رابع ثلاثه، خدا بالای این ستاست، نه ثالث ثلاثه. دقت کنید به آیه، اگه ما سه تا باشیم این آقا مثلا اولی، ایشون دومی، من میشم سومی، اما اگه ما سه تا باشیم یکی بالامون باشه. اینا میگن رابع، تو قرآن آیه دارم میخونم، رابع ثلاثه، یعنی خدا چهارم ستاست نه سوم ستا. سوم ستا یعنی ستاشون در یه عرض، چهارم ستا یعنی زیر حکومت حق اون ستا. دقت کردید؟ میگه کافرند،
شیعه میفهمه، شیعه کسته. شما از اول تاریخ اسلام یه کلا گنده سر دور رفت. به عنوان مسلمین میگم شیعه الحمدلله نجات یافته است به لطف الهی، که نفهمید ما آدم خوب نمیخواستیم. فرض میگیریم آقا خیلی خوب، خیلی خوب، حافظ نمیدونم قاری بزرگ قرآن، قرآن هم که میخونده گریه میکرده است، از مسلمانان صدر اسلام هم بوده است، یار قار پیغمبرم بوده. خب باشه، ما بنا نداریم حرف آدم خوب بشنویم، ما فقط حرف خدا رو میشنویم. اگه خدا نتونه ثابت کنه که این پیغمبر جز، ما حرف این آقا رو هم نمیشنویم. و اگه خدا، خوب دقت کنید، شیعه اینه اینجوریه، سرقید شیعه خیلی دست و پاشه تو پوست گردو گذاشته است، شیعه پدر خودش در آورده است. شیعه راحت میتونست بگه ما چی کار داریم، ما یه آدم خوب پیدا کنیم دنبالش را میفتیم هرچی میشه میشه. خب قرآن گوشه زیر پا. شیعه اومده میگه خدا باید ثابت کند این دوازده تا امامت. من به شما بگم بنده بی سواد الان معتقادم اینه که تماما میتونم امامت رو، خاص و عامش رو و نبوت رو فقط از دل قرآن درارم، که قرآنم خودش رو ثابت میکنه که مال خداست. چیز پیچیده اینی، ما شیعه و معتقد نیستیم امامتمون از جز قرآن در آورده. دانشجوی اهل سنت ما بودن، اول تو خیلی سر به سر ما گذاشتن تو درس معارف دو، هی میخوام مقاومت میکردن دیگه، به خصوص بعضیاشون هم طلبه بودن. آخر سر خدا میدونه، من بهش همین رو میگم، من که هیچ روایتی نیاوردم برات، من فقط از دل قرآنه که تو قبول داری دیگه. خود قرآن داره میگه که باید یه عده معصوم باشن در این عالم. خب پس شما هم که هیچ ادعایی ندارید که خلفادون معصومن، پس یا باید قرآن دروغ بگه یا باید خلیفای شما ولی نباشند. میدونی آخر یکشون خیلی هم بچه چیزی بود، گفت آقا اینجوری ما قرآن رو نمیخونیم. خب بخونی. حالا شما یه جلسه هست اینجا، من هنو دارم میگم فلاح و حول، ولی بعدم که از جا میرم هیچی نگفت. هم طور آدم اولش میخونه و میره، فلاح و حول ولی یه شوخی نیست، خسته دون میکنم، معذرت هم میخوام، ولی بابا یا یه آیه رو قبول داری یا نداری. وقتی فقط خدا ولی است، فقط کسی که بتونه حرف خدا رو بزنه ما قبول میتونیم بکنیم. اینجاست که حالا شما حساب کنید ما تعجب میکنیم یا آقایی بیاد بگه که مثلا ما دوتا شاه نمیخوایم، اصلا دوتا حاکم هم نمیخوایم، رئیس جمهورا مثلا ولی فقیه، یه خدا واسمون تو آسمون، یه خدا تو زمین نمیخوایم، اینا جملات. خب ای کاش مخالفین این آیه یا مخالفین ولایت فقیه میفهمیدن ولایت فقیه چی بود، اون وقت نقد میکردن، ما پاشون هم میبوسیدیم. حالا شما بیاد بگو فلانی من یک ساعت نشستم به حرفاتو گوش دادم، به این دلیل حرفاتو فهمیدم، به این دلیل هم چهار تا اشکال دارم، چه برخوردی بهتر از این است با بنده؟ خب بنده آدم میشم. ولی آقا 7-8 سال است به حسین اینجوریه، بمباران بحث ولایت فقیه کردن، هنوز تر و تازه این ولایت فقیه واسده است. هرچی ما هم پرسیم بالاخره کجاش اشکال داره؟ نه آقا ما یه خدا تو آسمون داریم، بسمون است، یه خدا زمین نمیخوام. اتفاقا چون یه خدا تو آسمون داریم، باید حکم خدای آسمون رو بشنویم از زبون کی؟ از زبون یکی از که حکم خدا رو بگه. خب پس بازم که حرف ما شد، یعنی بالاخره خدا زمین راست میگه، هیچ دیوونه این خدا زمینی نمیخواد. خب حالا این خدای آسمانی حرف داره یا نداره؟ حرفش از طریق کی زده است؟ معصوم زده است. خب حالا ما میخوام بریم حرف معصوم رو بشنویم، یکی اومده است میگه آقا من این حرف معصوم رو میخوام بزنم، میبینی من میزنه. خب پس بازم که همون خدای آسمون شو. دقت کنید این که میگن بعضی حرفا موندنی است و بعضی حرفا رفتنی، با صد تبلیغات نمیمونه، بعضی حرفا میمونه. شما کو کس روی؟ من به دوستان بود 5-6 سال پیش گفتم فلانی مرد، گفت آقا یکی خیلی هنوز همه روزنامه مجله مصاحبه ازش کن. گفتم من به تو قول میدم مرد، حالا اسم نمیخوام بیارم، حالا همون رفیقم انه یه سال است دیگه خلاص شد، 7-8 سال. بعضی حرفا و موندنی نیست، اون تبلیغاتیه، بعضی حرفا تمام تبلیغات رو سرش میزنن موندنیه، برای اینکه آخه با این آیه میخونه فلاح و حول ولی. بحثش از جنبه سیاسی به شما بگم، بنده اعتقادم اینه، اگه شما فکر کنید من اعتقادم از اسلام گرفتم، اگه امشب بخوابید و معتقد نباشید خدا فقط باید بر شما حکومت کنه و از همین طریق دیگه، خدا چطوری میتونه حکومت کنه؟ از طریق معصوم و حاکمیت حکم معصوم.
مردید خدا میدونه تمام نمازا که خوندین در روزا که گرفتین به هیچ دردتون نمیخوره، میخواید قبول کنید روایت داریم ولی خودتونم فکر کنید آخه این نماز تو دل فلاح و هوالولی نمازه، لخته فکر کن. او وقت تو دل فلاح و هوالولی یعنی فقط خدا باید همه جا حاکم باشه تا این نماز معنی بده. حالا اگه بخواد خدا همه جا حاکم باشه، اون روایت که میگه هر کس ولایت ندارد، ولایت ها بد به ما گفتن، میگم چی میگه؟ مثلا حب علی ابن ابی طالب نداره، حب علی ابن ابی طالب خیلی کم است، باید علی به معنای حاکمیت حکم خدا حاکم باشه. میگه هر کس ولایت ندارد هیچی ندارد، واقعا نمیخواستن قلوف کنن، یخت وقت بگذارید. یه وقت اسمون جهنم همه میرن، نه والا خیلی ها جهنم نمیرن، دیوونام نمیرن، بچه‌هام نمیرن جهنم. یه وقت اسم میگن در صدر اسلامیون قرار میگیرن، مسلمن، به معنای اینکه اینا روز قیامت مقامشان مقام قبول فلاح و هوالولی است. کسی که معتقد به حاکمیت اسلام نباشد، نه والا. آقا دعا میفرمه، نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته و تول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مطهری که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، خدایا قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما بیش از پیش شعله ور بگردان. الهی به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست برای حاکمیت حکم تو بر امورات جامعه، الهی برای ما پایدار و مبارکش بدار. خدایا توفیق سربازی این انقلاب به ما عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.